بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة على رسوله رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله اللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله فقد قال الله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دنباله کسانی که ظالم بودن در جامعه قطع شد. قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی، آسید محمد رضا گلپایگانی که قبل از آقای صافی ایشون مرجع بود، اولین روزی که بعد از انقلاب اومدن درس تو مسجد اعظم این آیه رو خونده که دنبالی ظالمان قطع شد والحمدلله رب العالمین. حالا ما هم چون در دهه فجر هستیم این آیه رو میخونیم که انشاءالله یادی هم از ایشون شده باشه. خب دهه فجر البته 11 روز میشه، ولی خب میگم دهه فجر چون 12 هم حسابه، 22 هم حسابه، 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 نشد. ببین 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 چند تا شد؟ 11. ما الان انگشتان دستمون چند تاست؟ 11. 10 9 8 7 6 اینم 5 11. چی گفتی 10 تاست؟ 6 و 5 11 درسته؟ 10 9 8 7 6 5 11 چه حساب نمیشه؟ انگوش 10 9 8 7 6 اینم 5 11. ببین آقا جون شما استدلال و منطق، منطق چی خوندید که؟ استدلال دارم منطق دارم، اینو میشی بشماری؟ یعنی چی؟ دوبار برات شمردم میگم تکرار نمیشه، برو خونه تکرار کن. آره 10 9 8 این وری میشمارم 10 9 8 7 6 5 11. خب اینم دهه فجر. پس ببینید دو تا اشکال وارد شد، یکی انگشتان دست ما چند تاست؟ ما بگیم انگشتان دست 10 تاست یا 11 تاست، من اثبات کردم 11 تاست، از اون برم دهه فجر هم اثبات کردم 11 روزه. پس دو تا اشکال اساسی ما داریم، یکی در تعداد انگشتان دست، یکی در تعداد دهه فجر. حالا چرا دهه فجر و دهه فجر گفتن؟ به خاطر همون قرآن و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر تا آخر سوره. خب چی شد که اینجوری شد و چجوری بود که حالا اینجوری شد و چجوری باید بشه که حالا اینجوری نشه؟ اینه چند تا سواله، این سوالا باید چی بشه؟ جواب داده بشه. خب اولا چجوری بود رو اول بگیم، بعد بگیم که چجوری بود و چجوری شد که اینجوری شد و الان چجوری باید بشه که اینجوری نشه. اینا رو باید توضیحاتی رو خدمتون عرض کنیم. ببینید دو تا تفکر وجود داره، این که خب معروف من اینه که دارم میگم یاداوریه مطالب تقریبا اونایی که میدونید دیگه، چیز جدید نمیخوام بگم که اون چیزا یاداوری کنم. فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین اینه. بعدش هم اصلا میگن معلم یعلمهم، بعضی از روانشناسا میگن معلم چیزی را به شاگرد نمی آموزد، بلکه اون چرا که او در ذهن خودش به صورت اجمالی میدونه و دربسته و سربسته میدونه اونها رو براش باز میکنه. تعلیم به معنای ایده. حالا ما از باب تذکر عرض میکنم، اطباء و متخصصین میگن هر چقدر میتونید هوا رو سرد کنید، چون هوای سرد ریه ها رو قوی میکنه. بدنتون رو گرم کنید، لباس بپوشید. بعضی دوست دارم با زیر پیرنی بچرخه اما بخاری روشن باشه. مثل من یه کلاسی دیروز رفتم یه جا از کلاس در اومدم، هفته بعدش گفتم دیگه نمیرم کلاس عوض کنی. گفت چرا؟ گفتم این حفره من حفر نیران، گفتم یه دری از جهنم به این باز شده. چه کاریه؟ برو اونجا سرد تو یزر. رفتم تو کلاس یکی از آقایون آفریقایی بود، خیلی یزر سردش بود، عوام برداشتم گفتم بیا دوش کنیم. آره این باشه که هوا رو همشون اصلا الان تو این هوا کنون شما برید تو حیاتم را برید هیچ احساس سرما نمی کنید. حالا جلال خالق، دو تا تفکر وجود داره، یه تفکر تفکر سکولاریسمه، یه تفکر هم تفکر سیاست دینیست. در تفکر سکولاریسم تفکر بر این حاکمه که آقا ما در امور اجتماعی و امور سیاسی و امور حکومتی اصلا نباید دخالت بکنیم. خب یه تفکریه، به ما چه ربطی داره؟ آقا حکومت فاسده، خب به من چه؟ من چه کار بکنم؟ ما وظیفه نداریم، ما وظیفه داریم که بیاییم برای مردم احکام بگیم، معارف بگیم، منبر بریم، سخنرانی بکنیم، دیگه به کاری کار نداشته باشیم، به هیچ کار کار نداشته باشیم. آقا حکومت خرابه، به ما چه؟ خب وارد سیاست نباید بشه. حالا اینجا داخل پرانتز یه تیکه یادم اومد براتون بگم و بعد رد بشم. و اون اینه که در قبل از انقلاب بعضی از روستاها اینا ژاندار داشتن، ژاندارمری میگفتن. اول انقلاب ما یه ژاندارمری داشتیم که مال روستاها و شهر بیرون شهرها بود، یه داخل شهر داشتیم به نام شهربانی. خب ژاندارمری و شهربانی و یکم ارتش. این ژاندارا توی این روستاها یکی رفت و میرسیدن آقایی که میامد اونجا سخنرانی کنه، میگفتن با تو به شاه دعا کنی. حالا اونم میمون چی کار بکنه؟ نمیخواد به شاه دعا بکنه؟ از اون برم ژاندار میگه اگه دعا نکنی حساب تو میرسه. گفت به یکی از آقایون گفتن آقا به شاه دعا کن. گفت نه. گفت چرا؟ گفت شاه به ما گفته که تو هیچ امر سیاسی حرف نزنید و شاه سیاسته و ما نمیتونیم دعا کنیم. طرف ژانداره مونده بود، اه راست میگی، مونده بود توش. یه بنده خدایی میگفت وهابی ها ما رو گرفتن تو مدینه بردن و گفتن شما کافرید، مشرکید، شما شیعیان. گفتم تو بهتر میفهمی، یا فهد، موقع فهد چیز بود، پادشاه عربستان بود. گفت چطور مگه؟ گفتم دم مدینه، دم مکه تابلو هست، اگه برید ببینید الان تابلوش هم هست، ورود غیر مسلمین به مدینه و مکه ممنوعه. میگه اگه ما مسلمون نبودیم فهد اجازه نمیداد که ما بیایم مکه مدینه، پس ما مسلمونی، تو بی خود میکنی میگه تو کافری. گفت با یه حربه رفتم جلو که نتونه صرف بزنه. راست میگه، چی نگفت؟ باشه هر چی تو میگه. حالا بعضی گفتن آقا ما اصلا دخالت به این کارهای سیاسی نمیکنیم. یکی از علمای نجف نقل کرده بود 7 رئیس جمهور تو نجف عوض شد، ما اصلا خبردار نشدیم. عبدالکریم قاسم بود، از هلیکوپتر انداختنش. عبدالرؤوف قاسم هم کی بود که شما کارتون میرسید؟ عبدالکریم قاسم بود که بعد ترورش کردن، بعد یکی حسن البک که با کودتا کنارش کردن، همه تونتونه یه عوض میشدن. ما بچه بودیم خبراش به ما میرسید میدیدیم، ولی بعد دیگه صدام اومد، دیگه صدام موندگار شد. گفت ما اصلا متوجه نشدیم. گفت یکی پرسیده بود، گفته بود آقا، گفته بود بله، گفته بود که این که میگن روس، قدیما میگفتن روس الان میگن انگلیس، این روس همون انگلیسه؟ اسمش عوض شده؟ یعنی روس و انگلیس رو تشخیص نمیداد. حالا بعضی هم جوک در آوردن واقعه. گفت به یکی از آقایون گفتن آقا رادیو حکمش چیه؟ گفت احتیاطا نخورید بهتر. پشگردی؟ و گاهی وقتا طرف میگه آقا من فقط و فقط در چارچوب احکام و مسائل شرعی کار دارم، به هیچ چی دیگه دخالت نمی کنم. مرحوم امام رضوان الله علیه یکی از مشکلاتی که داشت همین بود. من نمیدونم، ادعی بالاخره به امام بد میگفتن که تو چرا تو سیاست داری دخالت میکنی؟ میگفتن آخوند سیاسی. آخوند سیاسی بدترین فحش بود پیش بعضیا. اگه مثلا به یه نفر میگفتن خار مادر فلان، شاید اینقدر بهش بر نمیخورد، بهش بگین آخوند سیاسی. خب بهش کنون چه کار هست، این چه گناهی کرده؟ آخوند سیاسیه. همین یه تفکر. تفکر دوم، تفکری است که مرحوم امام آقای گلپایگانی، آقای بروجردی، دیگران اینها قبول داشتن، با اونی که بابا ما از امور سیاسی و از دخالت در امور اجتماعی نباید خودمونو کنار بکشیم، ما باید تو این زمینه دخالت کنیم، ما وظیفه داریم. اگر بدعتهایی در جامعه گذاشته بشه و عالم علم خودش رو اظهار نکند، فعلیه لعنت الله اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه والا فعليه لعنه الله. علمش بگه، ما میترسیم اینو نگیم، الان ترس داریم، ترس نداره. که حالا ما این حرفو زدیم، اومدن ما رو دستگیر کردن، ما میترسیم. یه پاسبان اومد، یه آقای میگفتش که ما یه پاسبان اومد، ما غذا میخوردیم، غذا برای ما شد زهرمار، یه پاسبان ترسیدم. یه پاسبان، پاسبان یعنی هم در حد این ماموران نیروی انتظامی که ما الان داریم، موقع بهش بودن پاسبان، یه پاسبان معمولی توی این شهر حاکم بود، یه بازار رو میبست، کی جراتش حرف بزنه؟ مرجع تقدیرش هم جرات نمیکرد در مقابلش حرف بزنه، حاکمیت مطلق بود. اینا میگن نه، ما باید توی سیاست دخالت بکنیم. بر این اساس مرحوم امام اومد انقلابی رو پیریزی کرد. مرحوم امام تو مسجد اذان سخنرانی کرد و فرمود بر چی؟ فرمود بر این که اینها ما رو به اسرائیل و به آمریکا فروختن. یه سگ آمریکایی در ایران بر مرجع تقلید ما شرافت داره. یه مستشار آمریکایی تو ایران حرفش از حرف شاه بیشتر میتونه نفوذ داشته باشه. کسی هم نمیتونه حرف بزنه. اسرائیل نفتش از کجا تأمین میشه؟ از ایران، از خوزستان ما. خوزستان منطقه شیعه نشین کشور اسلامی ایرانه، از زیر پاش نفت در میاد، از مسجد سلیمان و ایزه و آقاجاری و اونها، و میره کجا؟ میره اسرائیل. 80-90% نفت اسرائیل از ایران تأمین میشود. لتجدن اشد الناس عذابة للذین آمنوا الیهود، آیه قرآن. قرآن داره میگه دشمن ترین افراد با مؤمنان یهودی ها هستن. نه این یهودی هایی که تو کشور ما داریم، اینا که رسمی هن صهیونیست ها دیگه، منظور اون صهیونیست ها هستن. خب اینا دشمن ترین افراد هستن. وقت بنزین، وقت جنوب لبنان بمبارون میشد، فلسطین بمبارون میشد، افراد میمردن. این بنزینی که تو این هواپیماه رفته بالا از کجاست؟ آجاریه، مسجد سلیمانه، ایزاست. ایزه کجاست؟ آجاری کجاست؟ مسجد سلیمان کجاست؟ جون کشور ماست دیگه. کی به کی بود؟ این حرفا رو کسی کار نداشت، به این حرفا کسی اصلا خبر نداشت، این حرفا تو گوششون نمیرفت. امام اون بعد یه فریادی زد، اون فریاد در سال 43 آخرین فریاد بود که دیگه خاموش شد. امام رفت نجف، البته امام رو تبعید کردن به بورسا در ترکیه، 11 ماه امام اونجا بود. بعد اومدن به شاه گفتن که ببین، گفتن یه نفر اینجوری گفته، حالا من که اونجا نبودم که اینا که نقل میکنن، همه نقلا رو نمیشه بگی، حالا شنیدیم. به امام گفتن آقا این بورسا که فرستادی آقای خمینی رو، اونا که آقا نمیگفتن، خمینی رو فرستادی بورسا، این به ضررت داره تموم میشه. میگن آقا رو تبعید کردن و کجا رفته و اینها، شما بفرستش نجف که درس که نخونده، سوادی که نداره، میره اونجا پیش علمای بزرگ نجف مثل آقای حکیم، آقای خویی، آقای شاهرودی، نمیتونه کاری بکنه، خود به خود از بین میره. مردم ایران هم خوشحال میشن، خب آقا رفته نجف دیگه، جای خوبیه. گفت راست میگی، همین کارو میکنم. بلا فاصله دستور داد که امام رو از بورسای ترکیه منتقل کردن نجف. اومد نجف و امام درس شروع کردن و علما به استقبال اومدن و به دیدار امام اومدن، طلبه ها تا کاظمین تا کربلا به استقبال رفتن. اون موقع فهمید که قافیه رو باخته دیگه، دست رفته دیگه، هم نمیشد کارش بکنه. ولی خب محدودیت شدید، اسم امام رو کسی می آورد تموم بود کارش. اسم امام روز 19 دی که همین قوم طلبه ها شهید شدن، بنده خودم توی همین به قول معروف توی این جریان ها که اتفاق می افتاد بین طلبه ها، من خودم تشریف داشتم، درست گفت شما تشریف داشتی کدوم؟ آره تشریف داشتی. 4-5 نفر از فضلای حوزه سخنرانی کردن، یکی از آقایون و مدرسین اسم امام رو نیاورد، صورت کلی صحبت کرد، خیلی هم تون صحبت کرد، اسمی از امام نیاورد، گفت مقام شامخ روحانیت. 4 نفر دیگه شون اسم آوردن، 3 نفر دیگه شون اسم آوردن، عرض کردم من خودم بودم. آقای مکارم گفت حضرت آیت الله عظما آقای خمینی آقای ماست، یا همه با هم بمیریم یا همه با هم زنده باشیم. این جمله بود که آقای مکارم اون موقع گفت. آقا این 3 نفر رو گرفتن تبیید کردن، نفر 4 دست نزدن. چرا؟ متوجه نشدن که اون آقا چی گفت. خیلی حرفاشم از اینا تندتر بودا، ولی گفتن که آقا اسم خمینی رو نیورده، پس معلومه ولش کن به حال خودش. اون آقا میگه ما هم منتظریم سراغ ما هم بیاین، ولی خب نرفتن. خواستم بهش بگم آقا سراغ شما نمیآیم، شما اسم امام نیوردی، فقط اسم ما. یه درود بر خمینی تو مرسی فیضیه را انداختن. برای چی؟ برای اینکه با این گرامی داشتش 15 خرداد رو اونا زنده بدارن تو مرسی فیضیه. ما بچه طلبه بودم، بخاطر کدومتون بودم؟ قدیم چند سالته؟ چقدر؟ همون دور همین سن بودم، یه ذره شاید بیشتر، یه کمی بیشتر. هیچی، خلاصه ریختن ما رو، دیدیم کماندو ریختن مرسی فیضیه، یک زد و خورد مفصلی ما با کماندو ها کردیم، اونا زدن و ما خوردیم. ما رو بردن شهربانی قم، یه شب اونجا نگه داشتن، تابلو زده بود بازداشتگاه نسوان مال خانوما، ما رو اونجا جا دادن. شب تا صبح سر جانه بود بخوابیم که من کلام زده بود کلی پایی یکی دیگه دونیم تر پاش آورده دراز کرده رو شکرم دیره تنک. بچه هم منتقل مون کردن تهران و رفتیم اوین، جای خوش آب و هوایی بود، آخرهای خرداد قم گرم بود، اوین خنک، رفتیم یه هواخوری کردیم جای شما خالی و برگشت اومدیم. تاجگردی چرا چی کار کرده بودی؟ درود بر خمینی، اسم خمینی آوردی، حسابشو برس. حالا اون داستان خیلی مفصله که چی بود و توی بازی یا چی از ما پرسیدن و چی کار کردن، چی زدن و چی جور ما خوردیم، اونا دیگه به جای خودش بمونه، حالا دیگه الان وقتش نیست. حالا عرضم اینه که دوران گذشت، دوران گذشت تا شد 19 دی که این اتفاق افتاد، دوباره یک حاکمیت بسیار پلیسی و شدید بر کشور و مخصوصا بر قم حاکم شد. من اومدم تو خیابون نگاه می‌کنی گنجیش دیگه پر نمی‌زد، تموم رفت، گفتن تموم شد دیگه، ما فاست یعنی فیصله دادیم، موضوع رو از بیخ درخت و کندیم انداختیم کنار. 40 قم تبریز مراسم گرفتن، اونجا یه پاسبانی با یه نفر درگیر شد و بزن و بکوب اونم ریختن افراد تو فاتحه بیرون و هیچی، اونجا 4 نفر شهید شدن. 40 قم تبریز، تو 40 تبریز یزد فاتحه گرفتن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شهید صدوقی، میگفت خجالت نمی کشه، حیا نمون کنه، این خودشو نخواست زیر میدونه، همینجوری صاف قشنگ مبارزه رو ایشون شروع کرد، افتاد جلو، بقیه دنبالشون رو، بالاخره اون جریان ادامه پیدا کرد. از یزد که گذشت، از 10 فروردین که حادثه یزد اتفاق افتاد، دیگه 40 در اومد، دیگه 40 در اومد و شهرهایی که بعد دیگری رو تا زد به حکومت نظامی. حکومت نظامی یعنی چی؟ اول محرم حکومت نظامی شکسته شد. حکومت نظامی تو 12 شهر اینا اومدن اعلام حکومت نظامی کردن. یعنی چی؟ یعنی ساعت 8-9 به بعد یک گنجیش تو خیابون پر بزنه، اینا حق دارن که با تیر بزننش. ما تو ایستگاه راهن بودیم، می‌خواستیم بریم مسافرت، از ایستگاه راهن نگاه کردیم تا میدون مطهری و طرف پل آهنچه اینا که میتونستیم فضا رو اونجا ببینیم، هر چی نگاه می‌کردیم گنجیش پر نمی‌زنه. تو شب اول محرم که شد، گفتم دیگه باید این حکومت نظامی شکسته که ریختن بیرون و تموم شد. دیگه اصلا مردم میرفتن کاراشون انجام میدادن، وقتی حکومت نظامی تازه میمدن بیرون که تظاهرات کنن. خب چرا؟ گفتم چی بود که اینجوری شد و چرا اینجوری شد؟ امام دوت کلمه داشت. ما مردمی، مسلمانی، انسانی، خب آزاده هستیم. در یک کشوری داریم زندگی میکنیم، به چی دلمون تو این کشور باید خوش باشه؟ هیچی نیست. وضعیت شما نگاه کنید، یه وضعیت اقتصادی، یه وضعیت دینی. من اقتصادی میگم برای اون کسانی که طرفدار اقتصاد و امور دنیوی هستن، مسائل دینی رو میگم برای اونایی که
مقید به مسائل دینی هستن. خب بعضی از مسائل اقتصادی خیلی براشون مهمه، بعضی مسائل دینی براش خیلی مهم نیست، واسه اقتصاد میگن مهم نیست. الا قانون گیر میاریم میخوره، مسائل دینی باید رعایت بشه. لذا الان میبینی تو انقلاب که بعضیا خیلی دارن اعتراض میکنن و بعضیشون به حق انتقاد وارده، اینها مسائل دینی رو مطرح میکنن و بعضی هستن که نه، مسائل اقتصادی براشون مهم نیست. آقا دین از دست رفت میخوام به من چه؟ یه لقمه بره بخوری، چیکار داریم این کارا؟ خب حالا هر دو شرط میکنن. بریم اول مسئله اقتصادی رو یه توضیح عرض بکنم، بعد بریم سراغ مسائل دینی. مسائل اقتصادی رو خیلی دو سه جمله میخوام بیشتر نگم، زود میخوام ازش رد بشم، دینم زود رد بشم که زود بحثم تمام بشه. و اما مسائل اقتصادی، آقا جون قبل از انقلاب حدود 60 الی 70 درصد مردم کشور ما روستانشین بودن. گوشا باز، روستانشین بودن یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری با دولت نداشتن، خودکفا، برق نداشتن. خودم عرض کردم دیگه، من خودم همه جا رفتم. من الان توی این مملکت استانی رو پیدا کنید نرفته باشم نیست، از خراسان شمالی تا خوزستان تا بوشهر، از اونور از آذربایجان غربی تا ته سیستان بلوچستان. میگو انگاری تو همه جا رفتی، فقط یه جهنم نرفتی. گفتم اونم موندم با تو برم، با هم همراه باشی، در خدمت شما باشی. خب روستاها رو من رفتم دیدم، این که گفتن آقا حلبی آباد کارتون خواب، اطراف استان تهران، تو همین استان تهران کارتون خواب، اونی شب تو کارتون بخواب. روستای حلبی آباد یعنی با حلبی خونه درست کردن، اینا چیزایی بوده که طرف نمیتونه بهت بگه چی گفته اینا رو میگم. خب من با چشم خودم دیدم، درسته کم سن و سال بودم، بچه بودم، ولی چشم داشتم، میدیدم که اون تو فیلم میگفت چشمام که دروغ رو میگه، با چشم ما خودم دیدم. خب مشخصه که من خودم دیدم. بعد شما حساب بکنید، برق نداشتن، آب معمولا نداشتن، آب چاه. خودم هم قشنگ یعنی یادم میاد که آب چاه رو میکشیم، بچه آب خنکی جز زیر زمین خنکی میخورد. روستاها رفتم دیدم برق نبود، چراغ خیلی چراغ خوبی که میذاشتن این چراغای زنبوری بود که تور میذاشتم توش، تور بهش بس میکنن روشن میشه، خیلی بس خوب بود، از اونا بود. تلفن یعنی چی؟ کسی تلفن میگه؟ یک زمان فقط تلگراف اون زمان قدیم بود. تلگراف یعنی چی؟ شما میرفتی مخابرات یه جمله مینوشتی، کلمه به کلمه‌اش از شما پول میگرفتن، چی پول زیاد. مثلا مینوشتی بسم الله الرحمن الرحیم، آقای مشتسن مرد و سلام. طرف میدونید که آقا مشتسن مرده، باید باشیم بریم. طرف از خارج داشت تلگراف میزد به باباش، گفت من کاظم پول لازم. بیشتر از این بمیسه باید پولی بیشتر بده. باباش هم برداشت جواب داد، گفت من مریض کرم نریز. یعنی یه جمله کوتاه جواب بره، یه جمله کوتاه بره، من کاظم پول لازم، اونم در یه جمله کوتاه جواب بده، من مریض کرم نریز. کامو شو جواب آخر وقتی میگم این کلمه قشنگ به یه بار تو تلویزیون باید بگم، نمیدونم چی جور بگم، بگم چی اینجوری گفت، باید عوضش کرد. تلویزیون تلو میگم که نریز ناجوره. حالا هر وقت من میبینم که من کازم گفته باره پول لازه. حالا این از باب این که خب تلفن که خبری نبود، گاز کجا بود؟ اصلا من گفت گاز میفرم در یعنی چی؟ تا بعد از انقلابش تو شهر قم که به قول مرو کلان شهر مملکت به حساب میاد، ما میره صفی کپسول گاز باید میسادیم، لوله کشی گاز خبری نبود، کپسول گاز پیکنیک از این. خب گاز هم که اصلا نداشتن، چیکار میکردن؟ خب یا با نفت یا با هیزم غذا میپختن، خودشون گرم میکردن، کرسی میذاشتن. پس به دولت کاری نداشتن، پس نه برق داره، نه آب داره، نه تلفن داره. جاده قدیمی خاکی، من به شما بگم که جا بنده خودم با اتوبوس، من که دارم میگم خودم یعنی خیلی بین همون زمان ناصرالدین شاه ما، من هم یه چند سال قبل از انقلاب به دنیا اومدم. به قول معروف اون گفتش که تاریخا یه زمان میگفتیم قبل از انقلاب بعد انقلاب، الان تاریخ عوض شده، میگم قبل از کرونا بعد از کرونا. اون کی رفتی شیراز؟ گفتم والله من قبل از کرونا رفتم. یه خب بعد از کرونا نرفتم. نه مشهد کی رفتی؟ گفتم بعد از کرونا هم یه بار رفتم. اینجوری میشه. حالا عرض اینه که تاریخ ما داریم با قبل از انقلاب و بعد از انقلاب میگیم. قبل از انقلاب با اتوبوس بین دو شهر، اسمشو براتون بگم که جاشو بفهمید کجاست، کیلومترها تو جاده خاکی رفتم. بگم شهرشو بدونید کجا به کجا. مشهد برج نور. کجاست برج نور؟
خراسان شمالی.
خب مشهد کجاست؟ چلو؟ مشهد هم بردی؟ واردی جغرافیات خوبه. خب ببین، از مشهد ما سوار ماشین شدیم که بیاریم اتوبوس. گفتن آقا ما دو راه داریم، یه راه از شاهرود میره، یه راه از کناره بیش میگفتن کناره که میاد از طرف مازندران. خب از اون بره نمو کی بود بلیت گرفت، از اون بره از مشهد داریم برد. همینجور ماشین داره میلرزه، تو مسیر خاکی میره. رسیم به یه شب بود، آقا اینجا کجاست؟ اینجا برج نور دیم. گفت بشنور بگه برج نور دیم. تو برج نور دیم. بعد یه واشه شما دیم اینجا کجاست؟ تو اینجا گرگانه. تو تو خاکی؟ نه اینکه ترقوز آباد، دهات ترقوز آباد، قارقوز آباد و یاخچی آباد اونها رو نمیگم ها. شما بگه آقا اونجا هنوز هم چیز نشده. جاده خاکی. بس این وضع اقتصادی کشور ما. اون وقت چقدر نفت میفروختیم؟ 6 میلیون. جمعیت کشورمون چقدر بود؟ 35 میلیون. 35 میلیون ما جمعیت کشور داشتیم. تحریم هم نداشتیم. اوورت برامون از خارج جنس وارد میشد. حتی سوزن هم نمیتونستیم بسازیم. تمام سوزنهایی که میومد این کشور همش نشد ساخت میدن. بله میگفت ساخت میدن ژاپن. ساخت میدن یعنی مثل چی؟ مثل سنگ سیاه اجرالاسفل. ساخت میدن ژاپن. سوزن هم نمیتونستیم بسازیم. خب برای چی بسازیم؟ چه زر خودمون رو زحمت بدیم؟ پول داریم میدیم میخریم. طرف اون نوکر من برای ما درست میکنم پول میدیم میخریم. این از باب چی؟ از باب اقتصادی مون. پس اذیت اقتصادی. ما هیچی از خود کشور نداشتیم. 6 میلیون نفت میفروختیم. 35 میلیون جمعیت داشتیم. 60-70% مردممون هم تو روستا بودن که اصلا با دولت کاری نداشتن. الان چی شده؟ خب الان پیداست یه ذره وضع اقتصادیمون خراب باید باشه. باید خراب باشه. چند عامل؟ یک، عوامل داخلی. هر کسی سوی ساعتی برای خودش میزنه. یکی میگه بریم کف خدا رو ببینیم، یکی میگه بریم رئیس رو ببینیم، یکی میگه ما اقتصاد اینجوری کنیم، یکی میگه اقتصاد اونجوری کنیم، یکی میگه برجام، یکی میگه تهجام، یکی میگه سرجام. همین اختلافات اینا نتیجه‌ش. یکی هست. دو، ما را تحریمیم. تحریم نمیدونی یعنی چی؟ تحریم یعنی ما الان یه پولی دلاری الان خارج نمیتونیم وارد بکنیم. وقتی اون نفت رو میفروشی میگه خب من پول نمیتونم بهت بدم که چیکار بکنم؟ یه خوب یه جنس بده. اون جنسای اضافه بنجلش که میخواد صندوق صدقات بریزه میفروزه برای چاره‌ای هم نداریم. الان چقدر جمعیت؟ 85 میلیون. چقدر نفت میفروشی؟ تازه رسیده به 1 میلیون. روستاهای ما چی؟ من تا اونجا که روستاهایی که من همین اخیرا رفتم همشون دیدم که آب و برق و تلفن و همشون موبایل و اینترنت. و ما تو همین قوم اول زندگیمون پول سکه جمع میکردیم تقریبا 20 دقیقه نیم ساعت راه میره تا به مخابرات برسیم، بریم از این هی سکه بندازیم مثلا زنگ بزنیم تهران، زنگ بزنیم شهرستان یه جای دیگه. الان تا بچه اینقدی دیر پتو خوابیده موبایل دستشه و یک داره صحبت میکنه با اونور دنیا داره حرف میزنه، تازه تصویری هم میزنه هرچی بخواد ببینه باید چی بگم. ما بچه بودیم میگفتیم میشه، من خود همیشه بچه بودم تو ذهنم بود میشه کنار این تلفن یه دستگاهی باشدم داره زنگ میزنه و طرفم ببینه. گفتم بیل که آرزو و جوان ایدی نیست و چه بار آرزو بشه. خب این جنبه های اقتصادی ها من دیگه خیلی نمیخوام وارد بشم، میتونم وقت نداشته بریم جنبه های دینی رو اشاره کنم. آقا در جنبه های دینی چی؟ در جنبه های دینی اولا که یک آزادی مطلق راجع به احکام دینی، نه تنها آزادی مطلق بلکه به عنوان ضد فرهنگ، ضد دین. اولین و مهمترین عمل دینی ما نماز. همین آقای قرائتی برید ازش بپرسید هی زنده هنوز نمورده، حاضر آماده. من خودم بدون واسطه تو جلسات خودش میشه میدم. و من قبل از انقلاب رفتم برادرم پسر برادرم که الان دقیقا خیلی آدم نمونده توی پایگاه وحدت دزفول ببینمش، خب رفتم اونجا، گفتم که به اون مسئولش گفتم که من میتونم اینجا برای بچه های سربازی سخنرانی بکنم. بچه ها سخنرانی میکنم به حسینیه، اینجا حسینیه که نیست، پادگانه. حالا چیکار بکنم؟ و حالا برو پیش فلان سرهنگ ببین اگه او اجازه داد. گفتم پیش اون سرهنگ، گفتم آقا من خواهم اینجا سخنرانی بکنم، پیش بچه ها میشی؟ چرا کلمه اصل دینی برشون بگم؟ آخو میخوای حرف بزنی برو مسجد، برو حسینی، اینجا پادگانه. شوهر کی رفتی؟ همین حرف زدم. گفتم خب حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ به داداشم گفتم چیکار بکنم؟ داداشم برادرش حالا نمیدونم، من میگم فردا نگه که داداش اینا به پسر داداش. خب گفتم چیکار میتونیم بکنیم؟ سربازا جمع کنیم، والا چیز خوردنی بخریم اینا جمع شو کنیم. خب ما بیاییم یه دیزفول کاهو زیاده، ارزونم هست. گفت رفتم یه داد کاهو خریدم خوردم، سرباز بیاییم بچه ها ریختم. گفت تا اونو کاهو رو بخورم یه سخنرانی کردم، سخنرانی کاهویه. یه سخنرانی کاهویه و بشین کردم رفتم. بعدن نامه نوشتم به جدنم برادرم یا پسر برادرم، برای نمیم که باشد نوشتم که من فراموش کردم که چی شد نتیجه سخنرانی من؟ اون نتیجه سخنرانی شما این شد که ما قبل از سخنرانی شما خجالت میکشیدیم جلو دیگران نماز بخونیم، میرفتیم تو پستو پشت پرده یواشی در اون رسیم الله بکسیم بسم الله مالک یه که نابده که بسنگ کنساز نماز بخونیم میمدیم. الان دیگه اون خجالت کم شده، الان دیگه جلو بقیه میتونیم نماز بخونیم، نمیگن که اه داری نماز بخون، حکیم اه تو داری نماز بخون. روزه چی؟ روزه خوری چی جوری؟ خیابون تبرسی کجاست؟ بس شیخ تبرسی کجاست؟ سر خیابون تبرسی ماه مبارک رمضان شیشه نوشابه چی در رفته تا بالا، هوا هم گرم بود، تابستون بود دیگه. آمدم در جمعیت وایستادن همین جوری پر از راه نیست بریم، آقا راه بدیم بریم بقیل نزد بیتونم مهمم نبودم این خود رو بزن ما بریم داره نوشابه خونم چی رو یه گنبده ما بزن، یه جایی گفتن که شما نگید آقا کنار دریا رو کار نداره، ما اینجا رو کنار دریا رو میگم آنه اینه این که روزه خب روزه میخوام آقا چرا یه چی نمیگید به ما چی؟ هرکی میخواد روزه بگیر میخواد نگیر. آقا بی احترامی به روز از ماه رمضونه، یعنی چی شما چرا حرمی ما بزنید به طورت دیرن؟ یکی از آقایونی که الان هست میگه من روز 21 ماه رمضون از ساری کجاست؟ ماشاءالله رو از ساری در اومدم که برم، گفتم حالا روز 21 ماه رمضونه برم لبه دریا یه دریا رو ببینم یه قدمی بزنم برگردم بیام. اون تورا داشتم میرفتم عمامه سرم بود، پلیس چراغ زد اومد خند حاج آقا کجا؟ گفتم 21 ماه رمضونه میخوام برم گشتی بزنم بیام دریا چجوری؟ حاج آقا مناسبی شما نیست. اون پلیس دلش سوخت سرتک میگم من برگشتم روز 21 ماه رمضون که مناسبی شما نیست برگردم. تو مشهد داشتم میرفتم گفتش که حاج آقا، گفتم بله، گفتش که چی داری میگی؟ از شاه باید یاد بگیرم این آخونده. گفتم چطور؟ گفت شاه من یادمه یه زمانی گوشت گرون شد، شاه بلا فاصله دستور داد در فرانسه یه محوله گوشت وارد شد، بلا فاصله گوشت داده شد. من هم دیم عجب چیز جالبی گفت، تنور دا چسبوندم اینو. گفتم خب بفرمایید گوشت که فرانسه میومد چجوری بود؟ زدش کشور کفر، همه گوشتا نجس، تمامی خونه و زندگی نجس. چون یه چیزی نیست که خشک باشه ما بگیم آقای مثلا چرمه خشکه، پام جایی نخورده به دست تربیشی نزدم یا لباس خشک پوشیدم رفتم اومدم، گوشت میره تو آشپزخونه کل زندگی نجس. یک مرتبه جا خورد چیزی داره میگی ها؟ من خیلی از این جهت تعجب کرد که چرا یه همچین مسئله داره اتفاق میفته و اصلا قفلت کامل از این مسئله برو فهم استفاده میکرد. یکی گفتش که همین نگر میداشی میفهم چی داری میگی؟ خب به صورت کامل چی شد؟ جا خورد اصلا کلن رنگ و اصلا میگن فیوزش پرید یا فازش میگن فازش چی شد عوض شد چی شد؟ فاز شد چی شد؟ آمبرش
پرید
آمبرش برید. گفتم شما فقط دنبال این هستی که چی باشه؟ قیمت گوشت بیاد پایین، همین فقط. ارزون باشه، آقا ارزونیه، فقط همگه ارزونیه. آقا بلا همبر گفت چی هم؟ اما ظهور بکنه همه چیز فراوون میشه، همه چیز ارزونی میشه. یکی با همبر گفت حاج آقا یعنی مثل زمان شاه میشه؟ یعنی چی جوری تبلیغ میکنن؟ خب حالا شما ببینی تمام این سختی ها، کمبودها، گرفتاری ها در زمان شاه بود، اونش خبری نبود. چرا؟ به خاطر که مردم خواب بودن. شما الانجا خواب باشید کسی میتونه کاری انجام بده؟ هر کی کار انجام بده شما متوجه میشید؟ نه. آدمی که خواب باشه همه بلایی میشه به سرش آورد. یه من خودت تو ارژه میخوابید، خوابش سنگی بود، ورش میذاشن میبردنش دیگه ارژه دیگه میذاشن، شب میخوابید ارژه 12 صبح میشده ارژه 18. رب با آقا شکایت کرد، آقا اینو من جا به جا میکنم، یه خوک بده که من جا به جا نکنم. آقا نمیشه که ایشون رو جا به جا نکنید، تو حوز نندازید، چا نکنید. کلمات رو فهمیدن، حواسی نبود که حالا تو حوزم میندازیدش. حکم آقا تو جیبش بود، تو خواب بردن انداختنش تو حوز. یهو چیش باز کردید وسط حوز. گفت ای وای کجا من انداختی؟ گفتم تو آبی. گفت من هیچی اب نداره خیس بشم، اون حکم داره خیس میشه. گفتم بعد بخم حکم بدین کار رو کرد برای به سر دور. ما خبر نداشتیم که حوزم میشه میندازید. آقا تو حوزش اشاره کرد که تو حوزم میشه. آدم خواب همه کاری میشه باشه انجام، هیچ حالیش هم نشه، خواب بیشتر نداره. ملت ایران خواب، شاه هم برای خودش هر کاری بکنه کسی نه میفهمه، نه جرأت داره حرف بزنه، نه فضای مجازی هست، نه فضای حقیقی هست، هیچ بیش. یه دونه امام پاشو که بابا وضع مملکت خرابه، گفتم برو حرف نزن، صدات هم در نیاد، به صاحب میرسیم. هر کسی هم حرف بزنه هم میفهمه. باشه اینم آزادی، اونه که میاد بالا آزادی. اینا رو فکر نمی کنن. ما حالا شما اومدیم، ما انقلاب پیروز شده، حالا بعد از انقلاب ما 8 سال جنگ. جنگ یعنی چی؟ جنگ یعنی نابود کردن بودجه مملکت، یعنی نابود کردن نیروهای انسانی متبحر مملکت. یعنی واقعا شما حساب کنید تو دوران جنگ چیز دیگه از مملکت باقی نمونده بود که جنگ تموم شد. نیروگاه ها رو بزنن، چه میدونم مراکز رو بزنن، فرودگاه ها رو بزنن، بعد مراکز نفتی، مراکز اقتصادی. با قول مرحوم شهید رجایی گفت گاهی ما دیگه این سیلوی گندم رو جارو کردیم تهشو جارو. اینجوری خدا نگه داشته ما رو. شواد نازه وزیر خارجه شوروی اومد ایران، گفت من تازه به وجود خدا اعتقاد پیدا کردم، من یارم کمونیستم. گفتن چطور؟ گفت من اومدم ایران دیدم رهبری چیز میگه، نخست وزیری چیز میگه، رئیس جمهوری چیز میگه، اون که همه با هم اختلاف دارن، همه با هم دعوا داره، اون مملکت سرجاش هست. پس معلومه یه خدایی باید باشه که اینو نگه داره، و الا باید مملکت نباشه. پس این وجود این اختلافات توی مملکت و بقای مملکت یکی از ادله خداشناسی. هر چه خواستید دلیل بر وجود خدا بیارید، لازم نیست اول بیارید سراغ دور و تسلسل و چه میدونم برهان امکان وجود و برهان نفس. اول اینو بگید، بگید آقا مملکت ما الان سجاش هست، بس خدا هست. کمونیستی با مسلمانی داشت بحث میکرد راجع به خداشناسی، یک دلیل میگه باید قنیم خود دلیل بیاری تو به حضرت عباس قسم بخور خود هستان هم بخور حتی خود این برور نزد فجگری. ما دیگه همچه وضعیتی داریم، ما توی یه همچه وضعیتی الان میخواد چی بشه؟ الان میخواد کشور رو اداره بکنه. اما متاسفانه حالا ما الان با یه سری کمبودها رو بروی بله، یه کوچکترین کمبود تو مملکت اتفاق که بیفته تمام دنیا همون فرداش به همه جا خبردار میشه. شاه اگه سگشون میورد مثلا به عنوان وزیر معرفی میکرد شاید کسی متوجه نمیشد. الان یکی از رؤسا دامادشو گذاشته بود به عنوان یک رئیس دفتر یک جایی را به مسئولیت یه جا، تمام مملکت سر صداشون بلند شد که آقا چرا باید بستگان شما باشون رو بلا فاصله برد برد خور بشید صدا در نیم. همه تو میدونن، همه میفهمن، همه بیدارن. الان شما همه بیدارن اینجا نشستی، الان یه نفر یه کاری کوچیک انجام بده، من این الان بی صدا هم نداشت داشت نه اردم بالا گوشتم داریم همه تو فهمیدید. اما یه خواب باشید سفیده تا قمرگ هم به تو مرزن نمیفهمید. خب اینه که ما الان مملکت ما همه بیدارن. یک دو توطئه دشمن رو من چرا فراموش میکنی؟ آقا دشمن ما شبانه روز داره تلاش میکنه که چیکار بکنه؟ چه؟ تو کشور ایجاد آشوب بکنه، آسیب وارد بکنه، هر جوری که میتونه. یه بار صدام اینو گفته بود به چیز، صدام نمید به منافقه بود، تو به کی گفته بود؟ گفته بود که شما، من شما اینقدر مهم نیستید، من با این قدرتم مقابله ایران استقلال نتونستم کار بکنم، شما باید کنید. پس دلشون خوش، فردا دیگه آخونده ها تموم شدن رفت، فردا خوش، یعنی یه لحظه که پیش میاد یه حادثه اتفاق میفته، یه حادثه بنزین که اتفاق افتاد، گفتن دیگه تموم شده، همه خوش آد کجا دید تموم شد. حالا به جای دیگر هم میرم میگیرم، با هواپیما داشت میرفت لندن، وسط راه خراب شد، دیگه خواب بود. خلبان گفت دیگه نمیتونیم بیرون، باید برگردیم تهران. اینو بیچرا نفهمید، خواب خواب برگشت، هواپیما نشست، اومد پایین. تا اومد وارد سالن شد، عکس آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای امام، گفت وای تو کدوم عملیات این لندن اینا گرفتن؟ کدوم عملیات اینجا رو گرفتن؟ صاحب کنم را دیگه خیلی بونده، همین دلت خوشه که رو رفتی، رو رفتیم خارج، یه خلاص شد، گفت توی عملیات بلفجر 8 لندن رو گرفتن. این عکس ها اینجا چه کار میکنه؟ شکرتن آقا اینجا لندن نیست، آقا اینجا تهران، اشتباه نگیری؟ چی کردی؟ حالا اما، یه اما داره، ما الان چی کار باید بکنیم؟ چه وظیفه داریم؟ سه چهار دقیقه این وظیفه رو بگم. آقای قنواتی جمله قشنگی گفت، گفت اینکه ما حمایت 100% بکنیم حماقته، تضعیف بکنیم جنایت. خب بعد دیگه ارشاد دیگران و حمایت میشه چی؟ میشه هدایت. بعد اگر انتقاد بکنی میشه هدایت، بعد عنایت، بعدش هم شهادت، بعدش هم دیگه چه؟ قیامت، آخرش هم قیامت، خیانت، دیانت، اونم بی دیانت، اونم همش. این که بعضی ها بلندتر بگوی دیگر همون صحبت کنم
جنابه
اصل چه همین اصل چه گفتم ببین آدم همیشه باید به نقطه اصلی شده بار پریبو تجربه زبار سابقه قبل که بیاد یه دست آقایی میشه تو بودم من پریب کنار بشه زودم در باره شرایط مرجعیت بحث میکنم یکی میگو آقا باید ریشش بلند باشه، یکی میگو شهریه خوب بده، یکی میگو علمش بالا باشه، توازن. گفتم بس کردم یه واشگی، گفتم که رجولیت هم شرطه. آقا یه مرتبه زدن بخنده، یکی بخوام اصل مطلب اون چی بشه؟ هیچی بسه، کلا بحثشون عوض شد، رفتم توی فاز دیگه. اینا که شما اشاره کردی دقیقا همون نکته اصلی رو بهش اشاره کردی، بقیهش دیگه حرف حواس، اصل همه که بچست همه. حالا پس ببینید ما الان چی کار باید بکنیم؟ بعضی از افراد در آفت افراد گرفتارن، بعضی ها در افت تفرید گرفتارن. یکی اومد لب پشتمون گفتن نه یه نه یه میفتی رفت، از اون عقب افتاد پایین، بعضی اینجوری هم بعضی سوپر انقلابی شدن توی این مملکت. الان ما نمیتونیم بگیم آقا این اینجا توی این مملکت این تاب خورده، اینو باید تابش باز بود. نه، تو ضد ولایت فقیه هستی، تو اصلا خبیث ملعون، تو قتلت واجب. میترسن دیگه، بعضی واقعا ترسن. دانش اومده به من میگه که آقا من یه سوال دارم، میترسن بگم نگم چیکار کنم. مدت ها گذشت، آخرش گفتم جا گوشتی بیا یواش چی میخوای بگو؟ کشتی ما رو بیا بگو دیگه. باشه چه تموش کن باشه. خواه گفتم بله، گفت من آقای خامنه‌ای رو خبر ندارم. انتظارش چی بود؟ خبیث ملعون برو گم شد دیگه، اصلا از من دور شو، الان عذاب میاد تو رو میسوزه منم میسوزه دیگه نزدیکایی. خب تو نصفت ناپاکه کمان که من جواب به یه نفر دادم آده تو منا نشسته بود میکرد به سه و یه آقایی خیلی جوکی بود بر روحانیت، دست انداخته بود ماها رو. آخرش گفتم ببینی همین حرفا رو میزنی برای چیه؟ برای چی؟ گفتم به خاطر اینکه لطفت ناپاک. آقا یعنی چی؟ چه حرفی داری میزنی؟ گفتم ثابت میکنم. چجوری؟ تا میگه نصفه شما معنی نیست کوچه را تو معنی پاک به نجس نکنید. اینجوری گفته بارد اصلا نصفه با خود چی ها تا اینو به من گفت گفتش که من آقای خامنه‌ای قبول ندارم من برگشت رو نداری چی طوری موازه که اصول دین که نیست طوری نیست گفتم نم یونو چهرش باز شد گفتم خب حالا میتونی بگی چرا قبول نداری ما رو ارشاد کنی خب این داری آچه این حرف زده فلانجا خب جوابش اینه برای متاسفانه حرف شدم سه تا اشکال مطرح کرد سه تا جواب گفتم الان چی قانع شدم خدا حافظ
قبول
ببینید ما یه جفی درست کردیم طرف نمیاد همین دهه فاطمی رو تو خراسان جنوبی یه جوابی اومدی مسئله اعتقادی از ما پرسید بعد آخرش هم گفت نه آقا من قانع نشدم تو حرف خودت زدی گفتم تو حرف خودت زدی من حرف خودم بازم مطالعه کن بگم شب میخوای گریه بخوابی فکر دیگه نکن حرف منو فکر کن بعد فکر آخرش یه تشکر کرد گفت آقا خیلی از شما ممنونم گفتم برای چی من با یه آقای دیگه رفتم این شوهر مطرح کردم گفت این فکری که تو الان تو ذهنت پیدا شده و تو الان مرتد به حساب یه جوانی مسجدی متدینی که تو نماز جماعت شرکت میکرد آقایش گفت الان مرتد و امام خمینی اسم امام باید چه صلوات ختم نکردی تو حساب تو باید برسی گفتی که یه نفر ادبازی در اردو که این سواکی ها گرفته بودن تو محاکمش میکرد آجا ها گفتش که آره اون گفتش که من دیشب امام خمینی الله سلام رحمه الله ایشونه در خواب دیدم ایشونه گفتن که برو به فلانی بگو که امام خمینی الله سلام گفت آخونده رو دست انداخل هی اسم امام میمون هی ستو سلام خط میکرد گفت آخونده برگش گفتش که فلانی گفت بله حالا تو ساعت چند بود که امام خمینی رو خواب دیدی؟ گفت ساعتی بین 4 تا 5 گفت ها با اونش ساعتش من کار ندارم من به این کار دارم الان میگه من نگفتم آقا خوبی گفت چرا سلام خط نکردی بیا صاحب گفت من از این من افتادم همون راهی که خودش اومده بود یا خشی گرفت گفت چرا سلام خط نکردی هیچ بعضی اینجوری هم که آقا افراط بعضی از اون بر تفریط که چی تمام این خدمات تمام این جریان‌ها که قبل از انقلاب بوده جریان‌ها که الان اتفاق افتاده همه رو نادیده می‌گیرن با کوچیک‌ترین مسئله که براشون پیش میاد کل رو زیرا بشه می‌زنن صریحا اومده میگه آقا نگاه کن تو هم گرون شده چند شده 20 تومن بوده شده 25 تومن مثلا میگم مثال دارم میزنم تمام کار دیگه شروع می‌کنه به اولین و آخرین بد بیا گفتن خب و بعد بیرا میگه حالا طوری نیسا بعد بیراش اینه من بگم عرضم تمام آمین همجور بخوام حرف بزنم آزرت شد بعد بیرا گفتنش مهم نیسا بعد بیرا رو میگه بعد بیگه آزادی نیست تو من میکن چی جورت داره حرف بزنیم اینه من بیرا یه راننده ما دو تو استاد مؤسسه نشستیم و یه شهری بیان قوم هی تو رو بد گفت تو اون کرد بعد بیرا گفت آخش اون توی این مملکت یک قدم ناخونده بر نداشتم و طولا میگفتش که آره این جاده قبلا نبود الان کشتن خیلی خوب شده من هیچی نگفتم مثلا میگه همون یه قدم همین باشه دیگه تو بی انصاف بعد آخر برگشتم بهش گفتم ببین تو دوتا آخون داری میبری قوم اگه واقعا جرأت نداری هیچی حرف بزنی احتمال نده برسی قوم تو رو تحویلت بدی چقدر راحت داری نشستی حرف میزنی داری گپ میزنی هرچی دنت بیاد داری میگی خب بگو انتقاد کن بعد بیرا بگو اما نگو که جرف کسی جرات نمی کنه حرف بزنه میبرن حسابش میره تلاز آقا جرات داره کسی حرف بزنه از صبح تاشو داره حرف بزنه آخوش میگه خب ارزم تمام وظیفه چی شد؟ وظیفه این شد که ما در چارچوب منویات مقام معظم رو عدیم خب این خط رو داشته باشیم بگیریم بریم چیم من 20 سال پیش هم حرف دارم میزنم 30 سال پیش هم میزنم یک راه خط و خطوط‌های جزئی تو طلبه‌ها وارد نکن طرفدار فلان حزب و طرفدار فلان گروه و طرفدار فلان نماینده میشیم از اون دفاع بکنیم اینو به او بد بگیم اینو بد بگیم اینو رو بذارید کنار جهاد تبیینی که آقا فرمودن به صورت کلی داشته باشید بقیه رو بذارید کنار نه تنها به شما دارم میگم به مردمم اینو میگم تو این سخنرانی بود خیلی سرونزادی کرد جمعیت زیادی بود من گفتم آقا یه خط دارید بگیرید برید یکی روحانیون، یکی روحانیت دخالت نکنید تو این کار. من تو خودم توی خوابگاه دانشگاه ناطق نوری خاتمی کاندید برای ریاست جمهور ریختن دانشجو. آقا نظر شما چیه برای ریاست جمهور؟ گفتم بنده و مقام معظم رهبری دو نفری بنا نیست این مسئله دخالت از ما نپرسید. اون شما بعد یکی از بستگان تهران و ایتالیا انگاری که تهران شورای مرکزی جامعه روحانیت بود ایشون مرتب به ناطق رای بدید. ایشون گفت آج آقا بله روزنامه نوشته ایتالیا انگاری گفته به ناطق رای بدید. گفتم عظما داری گفت نگفته من نیست. اینو بالا نمیدن گفتن گفتم آقا یه خط انقلاب رو بگیرید شما برید تا آخر اینقدر میبربر نزنید. آقا وسط سخنرانی یه نفر بلند شد حاج آقا داد زد حمله بازی های خودت خراب کردن مملکتو. گفتم اگه حمله بازی ها من خراب کردن حمله بازی های تو بیشتر خراب کردن. الان صدام کوچه‌گاری حمله‌بازی توه. این قاچاقچی‌ها رو که گرفتن، آدم‌کشی‌ها رو که میرن، همین قاچاقچی‌ها این همه حمله‌بازی توه. رئیس جمهور آمریکا حمله‌بازی توه، رئیس جمهور اسرائیل حمله‌بازی توه، همه قاچاقچی‌ها همه حمله آشنا ردیف برای شما بودن. تو حالا حمله‌بازی‌ها با بیشتر یا حمله‌بازی تو؟ نشان. جلسه تموم شد بعد جلسه اومدم یکی گفت حاج آقا بهش گفتم گفتم چی بهش گفتی گفتم با آخونده در نگفت فکر نمی‌کنی چرا تو جوابش بشه حمله بازی های تو قال من قوا دارم قوا دارم قوا دارم قوا دارم خب تو هم کوچه وارد دیگه آدم که سر زنشی میباره تو خیابون راه میفته اونم کوچه وارد پوشیده دیگه اونم لباس تو رو داره تو میگه شلوار نپوشیدی اونا پوشیده تو میگه شورت نپوشیدی اونا پوشیده هر کی شورت پوشید دیگه با تو حمله بازی پس یعنی حمله بازی شد. السلام علیکم و رحمت الله.